أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحصل مما بيناه في مسألة وجوب الوفاء بالوعد والعهد أن آيتين من الكتاب لا إشكال في دلالتهما على وجوب الوعد والوفاء بالوعد والعهد وحرمة مخالفتهم. ولكن النصوص في ذلك مستفيدة والدلالة بعدها تامة بل صريحة في وجوب الوفاء بالعهد والوعد ويأتي بيانها تفصيلا. وأما المشهور آراء الفقهاء فالظاهر مشهور الفقهاء على استحباب الوفاء بالوعد، فأما الإجماع فلم يتحقق في المقام لوجود المخالف، ولم يجزم أحد من الفقهاء بالاتفاق والتسالم مثلا أو بالإجماع نفي الخلاف، لا يشاهد ذلك في عبارة الأصحاب. الشيخ الأنصاري نسب مذهب القدماء ذهاب القدماء أو الأصحاب إلى الاستحباب إلى قول إلى قيل، وصاحب الجواهر عبر هذه النسبة بقولي على ما يظهر، فأضافا إلى أن من دعوه الإجماع في المسائل التي أجمع الأصحاب عليه لم يدعي في هذه المسألة الإجماع، لم يسر بالإجماع، فعلى أيهال المجموع المتحصل من كلمات الفقهاء أن القول باستحباب وجوب استحباب الوفاء بالوعد مشهور بين الفقهاء القدماء، والمتأخرون كثير منهم قالوا بوجوب الوفاء سره بذلك، وعلي بن إبراهيم سبق كلامه أنه سره بوجوب الوفاء وحرمة نقض العهد في تفسير الآية. وعلى أي حالين الشهرة ليست بحجة، الشهرة الفتوائية القدمائية فضلا عن المتأخرين. وإعراض المشهور أيضا على التحقيق لا يقدح في سند خبر صحيح واحد فضلا عن النصوص المستفيدة التامة دلالتها على ذلك، و مضافا إلى دلالة الآيات على ذلك. من هنا قال سيد الخوئي يحتاج إلى جرأة الغول باستحباب الوفاء بالوعد مع كثرة هذه النصوص، ومقتضى التحقيق في المقام وجوب الوفاء بالوعد والعهد، وأما الاستدلال بالسيرة فسيأتي إن شاء الله تفصيل. این که در این روایات که میخوندیم، خب بعضی از این روایات دلالتش بر اصل وجوب هست به وفا، بعضی از این روایات دلالت دارد که نقض عهد از کبائر هست به صراحت، و سندم صحیحه از عجایب واقعا این نصوص. ما البته به اندازه اون فرصتی که داشتیم فحص کردیم، یعنی فحص کامل نکردیم این قضیه رو، اما همین مقداری که فحص کردیم، کسی بخواد فحص بکند تتبع بکند روایات من اونجور که در ارتکازم هست بسیار بیش از اینست که من اینجا البته آوردم. و در مورد اون مسئله که اون آیهی که داشتیم که یا بله کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، عرض کردیم که این خود این قول بلا عمل رو به 4 قسمت البته تقسیم کرده بودیم اگر خاطرتون باشد. یکی خلف وعد و نقض عهد هست، یکی هم قول در مقام تبلیغ هست که تبلیغ بکنن شخص مبلغ و خودش به قول همچنان که نصیحت بکند دیگران رو عمل نکند، یکی هم امر معروف و نهی از منکر هست. خب با تبلیغ فرق دارد، امر معروف و نهی از منکر به صورت انشاء هست، تبلیغ به صورت انشاء چی آقا نیست. و یکی هم خبری بدهد به کسی من چنین کردم و چنان کردم در حالی که نکرده این کار رو. این آخری که قطعا مقصود نیست، این آخری دروغ هست و این خودش حرمت مستقله بیچی. و اما اون تبلیغ و امر معروف هم عرض کردیم قابل التزام نیست که بگیم حرام است تبلیغ مگر اینکه انسان عمل بکند و اینجوری که میگوید. این هیچ کس چنین چیزی ملتزم نشده، هیچ فقیه، هیچ کس. و امر معروف نهی از منکر هم که در بحث امر معروف گفتیم نهی از منکر که شرط نیست که امر معروف نهی از منکر خوش عمل بکند، نص صریح دارد، روایت دارد و کسی هم فتوا نداده به اشتراط کون امر و نهی عاملا به ما یامر. پس این ستا خارج فبقیه در متعقن اون مدلول آیه همون چی آقا؟ بله، حرمت کبار مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی خلف وعد. و کما اینکه روایت هم داشتیم تفسیر کرده این آیه رو به خصوص به همین خلف وعد و صحیح هم بوده. و اما ازمار خلف که در کلام شیخ انصاری و در کلام مقدس اردبیلی بوده دلیل نیست بر ازمار که انسان بخواد وعده بدد مثلا حرمت خود وعد و عهد، خود قول به عهد. چون کبر مختن عند الله ان تقولوا، یعنی حرمت و مخت به قول خورده، ان تقولوا این قول. خب این آیه رو درستی که ظاهرش به قول خورده که حرمت مثل کبر مختن یعنی حرمت و نهی به قول به عهد خورده، قول به اون عهدی که انسان خوش عمل نمیخواد بکند یا عمل نمیکند، ولی به فهوا دلالت دارد بر حرمت خود خلف. چون این مخت رو قول به عهد و وعد از کی گرفته، از چی گرفته آقا؟ از خلف گرفته. کبر مختن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اگر ما تفعلون بود این کبر مخت میشد، اصلا مختی داشته قول به ما تفعلون. پس این مخت رو این قول از چی گرفته آقا؟ از لا تفعلون گرفته. پس لا تفعلون منشأ حرمت و مقت این قول هست. پس به فحوا دلالت بر حرمت خلف این آیه چی آقا دارد. اما ازمار این یعنی نیت و قصد این که شخصی که دارد از اول وعده میدهد قصد مخالفت داشته باشد از ابتدا، این از آیه در نمیاد. دلیلی هم از روایات نداریم بر این مطلب که قاسم یک اشاره به مسبق در اینجا داشته باشیم. بله، اما روایات رو ببینید شما. یکی صحیح هشام بود که در تفسیر کبر مخت اومده، قبلا خوندیم، صریح بوده که خیلی دلالتش روشن بوده، بعد که گذشت قبلا. یکی هم صحیح شعیب اقرقوقی هست، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف اذا وعد. فلیف، خود این فلیف صیغه چی است آقا؟ امره. و این دلالت بر وجوب وفا دارد. البته من کان یومن و بلاد تقلیدش میشد، تأکیدش میشد. بله، یک روایت دیگه باز روایت صحیح هست. این روایت صحیح بعد صدوق نقل کرده ان ابن ابی عمر ان الحسین ابن مسعب الحمدانی یا حمدانی، ده حمدانی درسته چون حمدانی باه جیمی هست که از قبایل عرب هستن، یا هار حمدان من یموت یرنی، این حمدانی هست با دو چشم هست، حمدانی هست. قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول ثلاثتون لا عذر لأحد فیها، سه گروه هستن که عذری ندارن. اداء الامانه، اون سه چیز چیه؟ ثلاثتون یعنی سه چیز هست، عمل هست، فعل هست که لا عذر لأحد فیها، شخصی، کسی، هیچ کس در اون عمل، در ارتکاب اون عمل عذری ندارد در پیشگاه خدای تعالی. یکی اداء الامانه هست الالبر والفاجر، خب یکیش اینه. دو والوفاء بالعهد، للبر و الفاجر و عد، چه اون طرفی که بهش وعده میده انسان آدم خوبی باشه یا آدم بدی باشه. بر، بر یعنی خوب، بر یعنی خوبی. بر و بر الوالدین بر رین کانا او فاجرین، و همچنین احسان به پدر و مادر، چه حالا اون اشخاص خوبی باشن چه اشخاص خوبی نباشن پدر و مادر، که در آیه شریف هم داره قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه. چطور قضا ربک به توحید، کذالک به احسان. معلومه احسان چی میشه آقا؟ واجب میشه. بله اینجا هم دارد که و بر الوالدین بر رین کانا او فاجرین. این خود این لا عذر یوم القیامه، این خودش دلیل بر وجوبه، چون یکی از اعذار و اعتذار چیه؟ اینه که عبد فردا قیامت اعتذار بجوید که آقا که بگه که واجب نبوده، مثلا که مستحبی رو ترک بکند بخواد عقابش بکنه، میتونه اعتذار بیاره که این واجب نبوده بر من. ولی در این ستا عذری ندارد، یعنی نمیتونه اعتذار بکند که لم یکن واجبا علیه، من که ترک کردم واجب بر من چی آقا نبوده. این عذر نیست. عذر وقتی که نباشد خودش دلالت بر چی داره آقا؟ نفی عذر دلالت بر وجوب دارد. علاوه بر این که اون قبل و بعدش از واجبات مهمن، خود ادای امانت، ان الله یامرکم ان ترد الامانات الی اهلها، تعد الامانات الی اهلها. خب این تعد الامانات، این یامرکم خودش از سری آیه است، و بر الوالدین هم که معلومه از واجبات مهمه، یعنی خود وحدت سیاق را میخوام بگیم مؤکد این معنا هست. علاوه بر لا عذر اتفاق فرمودی. بله احتمالی است، اما نمیتونیم این نکره در سیاق نفی را که افاده عموم میکند، افاده عموم به چی میکند؟ نفی هر عذری را بخوام به این مورد یا به این قرینه تغییر بزنیم، تخصیص بزنیم، این قابل تخصیص نیست، چون به عموم دلالت دارد بر نفی هر عذری. بگیم خصوص اینه نمیشد، این رو و سیاق دلیل نمیشد. فوقش بگید مورد دیگه، حالا مورد اگه تصریح هم بکنن نمیتونه مخصص عموم باشد، چرا صد به این که ما احتمال بدیم این مورد تعجب دخیل باشد. اصل دخل این معلوم نیست برای ما که برای نفاجره، این داره عموم میگد دیگه، چه بر باشه چه فاجر، اما احتمال بدیم که نفیوت بخواد بخاطر این قضیه فاجر باشد، این احتمال نمیتونه جلون عموم رو بگیرد، این مشکل هست. بله استرار که ما من حرام الا وقد احله الاسترار، این که معلومه دیگه. لا عذره یعنی عذر نمیتوند بیارد که این واجب نبود بر من، ای خدا درسته که عمل کردی ولی واجب که نبود که نافله رو کسی مثلا نافله شب رو نخونه. نه 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 نمیشه، نه این اصلا کار با استرار ندارد، حکم ثانوی عنوان اولی هستین، کار به عناوین ثانویه ندارد. عرض بکنم که روایت بعدی رو ملاحظه بفرمایید که این خیلی جالب هست، روایتی است که شیخ صدوق به سند صحیح نقل کرده، این روایت سندش رجالش همه از صحاح و اجلا هستند، من در خصال هست نگاه کردم، و کلینی هم در کافی هم آورده، و غیر از فقط انبسط ابن مسعب هست که ایشون هم هیچ قدری کسی در مورد ایشون نگفته، توجه فرمودید، و ذمی هم نگفته، لکن به بعضی روایات هم دلالت دارد بر عنایت امام به ایشون. ما آوردیم اون روایت رو در هم موجم هم در جای جوامع رجالی دیگه هم آوردن، و لکن در حقش گفته بوشه، البته که ایشون واقفی هست یا ناقوسی هست، یکی از این دو. در هر حال روایات زیادی دارد، اجلا ازش نقل کردن، غیر از فساد مذهب هیچ قطعی در موردی چون چی آقا نشده، و اصحابم بهشون اعتماد کردن. خب این روایت، حالا این روایت رو ببینید، سمعت ابو عبد السلام یقول ثلاث لم یجعل الله لأحد من الناس فیهن رخصه، اینجا دیگه رخصه آورده. این وقتی که رخصه قرار نداد، این ظهور در وجوب ندارد، این صریح در وجوبه. توجه فرمودید؟ هر جایی که نفی رخصت بشد یا نفی جواز بشد، این صریح در چی میشه آقا؟ وجوب میشد. ظهور نیست، این صریحه. لم یجعل الله لأحد من الناس فی رخصه الا قولی. اینا رو شمرده حالا این ستا رو، یکی از اینا رو گفته وفاء ال... بله وفاء بالعهد للبر والفاجر، رخصتی قرار نداده. خب این معلوم میشد که اونجا عذر هم مقصود جواز بوده. توجه فرمودید؟ یعنی این رخصت قرار نداده خودش اصلا صراحت دارد در این که به اصطلاح جواز ترک چی آقا نداره. و روایت این آخری از همه دلالتش بالاتر و قویتر هست، صحیح عبدالعظیم حسنی هست، ان ابی جعفر الثانی امام جواد علیه السلام، ان موسی بن جعفر علیه السلام فی حدیث قال اکبر الکبائر الاشراک بالله، چند تا رو شمرد، بعد فرمود و منها نقض العهد. همین و منها نقض العهد. نقض العهد دیگه چی داره آقا؟ اطلاق دارد، مطلق هست و از جز کبائر شمرد. خب بله، بعد شرک و بسیار از کبائر دیگر. خب الان ملاحظه بفرمایید، این نصوص دلالتش تام هست. و اما مشهور، عرض میکنم خدمت شما که شیخ انصاری به قیل نسبت داد. عبارت شیخ انصاری رو در این جزوه هست ملاحظه بکنید، این اخبار رو که آورده در همین کتابی که دست من هست، بله در صفحه 309، بله در صفحه 309 در اینا روایتشون آورده اینجا، بله همتون روایت دیگری میشون آورده که من اونا نیاوردم اون روایات رو. توجه فرمودی؟ من عامل الناس فلم یذمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته و کملت مروته الی آخر. روایت مختلفیشون آورده ولی من اونجا روایتی که به نظرم دلالتش تام بود رو فقط ذکر کردم. حالا روایت آورده و فرمود و هذه الاخبار و ان دلت بظاهرها علی وجوب الوفا، یعنی خودش انکار نمیکنه که این روایات دلالت بر چی دارد آقا؟ وجوب وفا دارد. لکن قیل ان الظاهر اطباق کلمات من عدا قلیل من متأخر المتأخرین علی عدم الوجوب، این رو به قیل نسبت داده. خب شیخ انصاری میدونید که هر جا که اجماعی باشه لا خلاف باشد، در مخاصب در جای دیگه که مستحضرید لا خلاف رو نقل میکند، اجماع رو نقل میکند، اینجا میگه قیله، خودش نگفته. کما یظهر من اتفاقم علی عدم وجوب الوفا به شرط، یعنی اونا هم که گفتن به این دوتا تمسک کردن، معلوم میشد که اونایی که ارتکازی که در این دو مورد داشتن به مسئله وعد سریان دادن. یکی مسئله شرط هست که شرطی که در عقد لازم نباشد، در عقد جایز شرط بکند انسان، که این فقها گفتن که این شرط واجب الوفا نیست. یکی هم مسئله یمین هست، گفتن که اخبار دلالت دارد برای این که اگر چنانچه یمین ترکش راجح باشد، اونجا وفا به اون واجب نیست، اون عمل به اون یمین واجب چی آقا نیست. اولا قیاس شرط و یمین به وعد، عرض میکنم که این محل فارغه، چون شرط اصلا از قمیر وعد نیست، شرط خودش یک ماهیت مستقلی دارد. یمین هم همینطور، لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خود یمین قسم خوردن هست به یک چیزی، کار انجام میداد قسم میخورد که این کار من درسته، مثلا توجه فرمودید این کار خود فعل خود قسم میخورد، این کاری به وعد ندارد. ایشون دارد میگه چون از اینها ظاهر میشد که اصحاب در مورد وعد هم مثل این گفتن، نه همینجوری که در یمین اگر ترکش راجح باشد گفتن اخبار دلالت دارد که جایز هست. توجه فرمودید به اصطلاح خلف این حنس این یمین یا مخالفت با یمین، و همچین شرط هم همینطور، در شرط هم گفتن که اگر در عقد جایز باشه لازم وفا نیست. از این حرف اصحاب، از این کلمات اصحاب در این دو مورد فهمیده میشد که اونا در باب وعد هم، وعد ابتدایی، اونجا هم نباید قائل به چی باشن آقا؟ وجوب باشن. یه چنین استیناسی و تسریعی از اون دو به مسئله وعد در کلام شیخ چی آقا؟ هست. نه یمین که اصلا هم واجب الوفا است، فقها فتوا دادن و هم مخالفش هم کفاره دارد یمین. توجه فرمودید؟ بله، یمین واجب الوفا است و واجب هست، عهد و نذر و بله یمین قسم در کتب فقهی مورد تسلم فقها هست که اینا هر سه تا چی هستن آقا؟ وفایش واجب هست. ایشون میگه در خصوصی جایی که ترکش جائز باشه، ترکش ارجح باشد، رجحان داشته باشد، اخباری هست دلالت کرده همین مقدار در خصوص اون مورد بعد جوازه، ولی اون اخبار بوده دید الان، چون فقها که به مطلق عهد و واجب الوفا میدونن در کنار نذر چی آقا؟ بله معذرت میخوام، یمین رو در کنار نذر در واقع و عهد، عهد با خدا اونجاست، عهدت الله، این عهد با خدا و نذر، یمین رو در کنار این ستا میارن دیگه. بله در وسائل هم بابیست دیگه، باب نذر و عهد و یمین اتفاق فرمودید، فقها هم فتوا دادن این رو، هر ستا هم کفاره دارن، یعنی هم یمین هم انسش کفاره دارد. بله ذکر کردن خب بله این رو دیگه باید در احکام شرعی میخوام عرض کنیم که قیاس نیست، توقیفیات هستن اینا، وقتی که نص صریح داریم ما باید در خصوص عهد روایتی داشته باشیم که دلالت بر جواز داشت، وقتی که عهد ماهیتش با اونا فرق میکند، احکام الهی توقیفی است، در خصوص عهد اینم روایات داریم، باید در خصوص عهد روایتی داشته باشیم چی آقا؟ دلالت بر جواز داشته باشد. بعد روایاتی داریم که دلالت بر ترغیب میکند، استحباب میکند، ولی من به شما عرض میکنم اگه دو طایفه روایت باشن، یه طایفه روایت دلالت بر استحباب داشته باشد یک فعلی و طایفه دیگر دلالت بر وجوب داشته باشد، چیکار باید بکنیم؟ همون وجوب رو باید اخذ بکنیم. هیچ موقع نمیتونیم به خاطر اینکه یک روایتی دلالت بر ترغیب کردن اینا رو قرینه بدیم، قرار بدیم برای اینکه اونا وجوب ندارد، با توجه به اینکه لا لم یجعل فی رخصه کبائر شمرده شده. خب اینا رو نمیتونیم بگیم، چون اصلا مقتضای صناعت و قاعده و فن در باب جمع نصوص این است که اگر طایفی دلالت بر وجوب کردن، طایفی دلالت بر استحباب کردن، هرگز این دلالت بر استحباب قرینه بر صرف وجوب از ظاهر چی آقا نمیشه، اون جواز هست، جواز صریح داشته باشد. اما خود این ترغیب، خب ما میخوام بگیم که این ترغیب از قبیل همون ترغیب چی میتونه باشه آقا؟ مصداقش وجوب، چون استحباب با وجوب جمع میشد. بله یعنی ترغیب ولو اینکه ظهور در وجوب نداشته باشد، این ترغیب منافی با وجوب چی آقا؟ نیست. منافی با وجوب چی آقا؟ نیست. منافی با اون نصوصی که دلالت بر وجوب کردن چی آقا؟ نیست. اوف منافات بهشون نمیبینن. بله فلذا این ایشون در اینجا این رو نفت چیز کرده، یعنی به این دو شد کرده و نسبت قیل داده. پس در کلام ایشون دعوای اجماع نیست و خودش نسبت داده، یعنی خودش این رو ادعا نکرده، به قول نسبت داده. و همچنین در کلام سید خویی، کلام های خویی رو ببینید، ایشون وقتی که نصوص رو میارد دارد و معدالک کله فقط افتو به استحباب الوفاء بهی و کراهت مخالفتی حتی المحدثین منهم. خب البته شون اسمی از اون محدثی نیاورده، من ندیدم کسی از این کسانی که بحث کردن، خود شیخ انصاری رساله مستقل نوشته اما هیچ اشاره‌ای به اون محدثین و قدمایی که تلفظ کرده باشن به عدم وجوب وفاء به بعد نیاوردن. خود شیخ انصاری به قیل داره نسبت میده، از عبارتشون نیاورده، آخه خویی هم هیچ عبارت از اون نیاورده. شما نگاه بکنید ببینید کسی اصلا آیا از قدما مثل کلینی، مثل صدوق، مثل دیگران عبارتی نقل کرده که اونا ظهور دلالت داشته باشد بر عدم وجوب وفا به وعد؟ با اینکه علی ابن ابراهیم خودش از قدماست دیگه، اگر خاطرتون باشد در اوائل بحث در زیل آیه شریفی اوفو بالعهد ان العهد کان عنه مسئولا، اونجا ایشون تصریح کرده که وفا به وعد واجب است و نقضش حرامه، اون آیه شریف استدلال کرده و تفسیر کرده اون رو. ایشون دارد که معذالک کله فقط افتو به استحباب الوفاء بهی و کراهت مخالفتهی حتی المحدثین منهم که صاحبه وسائل و المستدرک. خب این دوتا که بزرگوارا که از معاصرین هن که توجه فرمودید. مصاحب مصدرک هم که اصلا لا یحسب من المحدثین معروف که اتفاق فرمودید. خب این نمیشد این دو تا استشهاد کرد. مع جمودهم علی ظهور الروایات و ذالک یدلنا علی انهم اطلعوا علی فی هذه الروایات علی قرینه الاستحباب فاعرضوا عن ظاهرها لكننا قد حققنا في علم الاصول ان اعراض المشهور عن العمل بالروایه السيئه لا يجب وهنها. خب تا اینجا که ایشون مشهورن که خود قبول ندارد، تازه اگر مشهور قدما ثابت بشه، ما اصلا در اصل ثبوت شهرت قدمایی اشکال داریم، چون شهرت قدمایی اون زمان است که آحاد قدما رو ما تحسین کرده باشیم که اینا مخالفت کردن، و هیچی که از این فقهایی که بحث کردن اسم از این آحاد قدما و لفظ و کلامش اینا رو چی آقا نیاوردن. اونی هم که نسبت داده به صراحت نسبت نداده، مثل شیخ انصاری به دل نسبت داده، این مشکل میشه. کما ان عملهم بالروایه الضعيفه لا يجب اعتبارها، ایشون هر دو تا رو قبول نداره، شهرت فتوایی رو قدمایی رو، نه جبرن نه وهنا، الا اذا رجع اعراضهم الى تضعيف الروايه و رجع عملهم الى توثيقها، مگر اینکه این اعراضشون به تضعیف روایت برگردد، تضعیف روایت صحیح. خب این الا اذا رجع اعراضهم الى تضعیف الروايه، این مطلب ایشون این الا رو هم جای تعمله، چون شما که میگید که شهرت فتوای اعراض مشهور ولی موجب وهن سند چی آقا نمیشه، اون سند باید صحیحه باشد که موجب وهنش نمیشه دیگه، اگه خودش ضعیفه خود که موهون هست دیگه، اعراض نمیخواد که این سبب وهن اون بشد که. پس این معنایی که الا اذا رجع اعراضم الا تضعیف، این یعنی چی؟ خب اعراض یوجب تضعیف فی نفسه کمایی که گفتن، ولی شما مخالفید، میگید که اون اعراضی که دیگران گفتن که یوجب تضعیف، من قائل نیستم که موجب تضعیف است. مثلا خب اگه اون بود من واسه اینجوری بیان بکنن، الا اذا کان مورد اعراض جمیل است. خب خود بیان خود به هر مقصودی یک لفظی دارد که اون رو بیان بکند، این لذا این مقدار در این کلام ایشون جای تأمله، التفات بفرمایید. خب بعد دارد که و اذن فلا وجه لرفع الید عن ظهور روایات المذکوره علی کثرتها و حملها علی الاستحباب. این حرف خوبیه، التفات فرمودید. در جای دیگر هم داره که جرأت میخواد خیلی انسان مخالفت بکنه با این روایات، که من الان شاید عبارت آوردم نیاوردم نمیدونم. صاحب حدائق کلام ایشون هم همینجوره، ایشون دارد که الا ان یقال به وجوب الوفاء بالوعد کما دل علیه ظاهر القرآن و یدل علیه ایضا بعض الاخبار و علیه جنح بعض مشایخنا المتأخرین و هو قوی. یعنی آیه قبول کرده، دو تا اخبار قبول کرده، بعد گفت که بعض مشایخان گفتن و اینا خودشون تقویت کرده، توجه فرمودی؟ و گاهی به اجماع استدلال میشد. حالا این بحث خیلی زیبا و خوبی است، یک جلسه دیگر میطلبد، چون به سیره متشرع استدلال کرده آقای خویی شده و باید اون تنقیح بشد، هنوز کلمات اصحاب همش نیومده. اجازه بدید ما در یک جلسه دیگری این بحث رو به اتمام برسونیم. اما الان اون چی که ما تا الان داشتیم که من خلاصه بکنم جان کلام رو و مغز کلام رو، این است که دو تا آیه شریفه، ان اوفو بالعهد ان العهد کان عنه مسئولا، و آیه کبر مقتا عند الله یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خب این دو تا آیه دلالتش تامه، روایات درباره اینا وارد شده، مفسر مثل ابن ابراهیم تفسیر کرده و دلالتش خرچه نداره. و اما روایات که خوندیم خدمت شما، صریح هست این روایات که خوندیم، سند خیلی از اینا صحیح هست و دلالتش هم صحیح، این روایات مستفیضه میشد، اینا روایت مستفیضه که در میان صحیح هست با دلالت خیلی روشن و واضح. پس کتابن و سنتن این ادله کافی است برای اثبات وجوب وفا به وعد و حرمت نقض عهد، توجه فرمودی؟ و روایاتی هم که دلالت به ترغیب دارد اونا نمیتوند مانع ظهور این روایات باشد، چون منافات ندارد اون ترغیب با اینها، ترغیب حمله بر چی میشد؟ همین وجوب میشد، با توجه به این که اینا دلالت بر حرمت دارد، نقض بر حرمت هم دارد، مثل لا رخصه، مثل اکبر الکبائر
که حرمت عدالت دارد این هست، اون منافات با این ندارد. این تا اینجا. یک نکته ای رو من خدمت شما در خاتمه این بحث که امروز بعد از سال آخرین بحث آخرین جلسه درسی فقه امسال ماست عرض بکنم. من نکته گفته بودم در اون دو هفته قبل روز شنبه راجب سفیانی که روایت داریم، گفتم مراجعه بکنید به برهان قاطع، روایت صحیحه داریم، صحیحه که بعد از این که فرمود که خروج سفیانی حتمی است، فرمود ما من قائم الا به سفیانیه. این متن رو حفظ بکنید، بزنید به کامپیوتر و اون اسناد این روایت پیدا بکنید، روایت صحیح هست. خب ما من قائم الا به سفیانی یعنی چی؟ در یک روایت دیگری باز دارد که انا و آل و ابی سفیان تعادینا، بعد میارد قضیه امیرالمومنین رو که سفیانی در مقابلش بوده، سید الشهدا رو، اون سفیانی رو به معاویه میگه، بعد سید الشهدا رو به یزید میگه الی آخر. اتفاق فرمودید و روایاتی هم داریم که در عصر امام عصر السلام سفیانی ظهور میکند، شخص خاصی هست، ما اون روایت همه رو آوردیم. بعضی خیال کردن که ما مقصود ما این است که آقا سفیانی که با در عصر امام عصر، من این است مطرح کردم برای این قضیه، این خیالی که به بعضی عارض شده است. التفات فرمودی فکر کردن که ما مقصود ما این است که آقا در عصر امام ظهور امام زمان السلام این سفیانی شخص خاصی نیست. من هرگز چنین حرفی رو نگفتم. عرض کردیم سفیانی مثل لفظ فرعون میموند، فرعون یک اسم عام هست برای جمعی پادشاهان مصر، مثل شاه میموند که اسم عام هست برای جمعی شاهان چی آقا؟ پهلوی یا قاجار و کذا و کذا. خب سفیانی هم اینجا در این روایت اسم عام گرفته، یعنی من هو منسوب الی سفیانی، من نهج منهج سفیانی، اون کسی که فکر سفیانی دارد، یعنی با عدالت مخالفه، با قیس مخالفه. چرا تعبیر به قائم کرد؟ نفرمود ما من امامن، فرمود ما من قائمن، یعنی هر کسی که بخواد از ما اهل بیت یا منصور ما اهل بیت که نواب عام یا خاص باشن فرق ندارد، اینا قیام به قیس بکنن. القائم بالقیس، سید الشهدا سلام الله علیه چه فرمود؟ ولعمری مل امام العادل الا العامل بالکتاب والقائم بالقیس. این کلام سید الشهدا است در یکی از خطبه‌ای که بین مکه و مدینه خونده. خب این قائم به قیس یعنی کسی از ما اهل بیت یا به امر ما اهل بیت که نواب عام باشند یا خاص باشند این قیام به قسط نمی کند، قیام به عدل نمی کند، مگر اینکه یک سفیانی در مقابلش مخالف عدل و مخالف قسط و مخالف ارزش های الهی است. اون وقت یکی از مصادیق اون معاویه است، یکی از اون مصادیق چی است آقا؟ یزیده. یکی از مصادیق چی آقا؟ همون سفیانی که در سیستان در مقابل امام عصر السلام ظهور میکند، اسم خاص خودش هم دارد علاوه اسم عام. ارتباط فرمودید پس هیچ منافاتی بین هما چی آقا نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.